نوه دیه 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط خیار قبل رو دیروز شروع کرد. شرط اول رو شیخ فرمود این که علم مقبون علم به قبل نداشته باشد. این شماره تلفنی رفیقه داره ما بده. بله، علم مقبون به قیمت من کمش کن بذار بشم. اگر مقبول عالمه به قیمت باشد دیگه خیار قبنی وجود ندارد. چرا شیخ فرمایش شیخ رو عرض کردیم؟ شیخ گفت اگر علم به قبن دارد و معامله می کند لا قبنه، و تعلیل کرد به اینکه خودش اقدام به ضرر کرد. مرحوم مؤسس حائری قدس سره بر شیخ اشکال فرمودند. فرمودند که اولا که میگوی لا قبل نه، این نفی موضوع شما اثری ندارد. چرا؟ چون قبل در ادله در دلیل وارد نشده است که وقتی شما این لا قبل را نفی بکنی حکمشم برود. در هیچ دلیل شرعی ما چیزی به نام قبل نداریم که حکمی روش رفته باشه. بنابراین وقتی حکمی روی قبل نرفته است لا نفی موضوع چه اثری دارد؟ این اشکال اول آقای حائری. اشکال دوم آقای حائری این بود، اینی که شیخ گفتی خودش اقدام بر ضرر کرده، پس وقتی خودش اقدام بر ضرر بکند لا ضرر دیگه اون رو نمیگیرد. میگه این اشکال مشترک الورود است بین جاهل و عالم. فقط در فرض علم که اقدام به ضرر نکرد، در فرض جهل به قبل، در فرض جهل به قبلم خودش معامله کرد، چشمش گوشه میخواست نکن، بعد خودش نرفت بپرسه قیمتو بگیره، دندش نرم خواست بره قیمت بگیره. پس در فرض جهلم خودش اقدام کرده است. اگر این اقدام بفرمایید بر ضرر نافی خیار قبل باشد، در فرض جهلش هم این تعلیل میاد. ببینید دوتا اشکالی حسابی کرد بر شیخ ها. هم شیخ که گفت لا قبل نه، میگه این لا قبل نه تو فایده ای نده، چون حکمی در ادله شرعی روی قبل نرفته است که تو نفی موضوع میکنی. خب مثل این است که فرض بفرمایید بلندگوی مدرسه اعلام کند آقایان تشریف بیارند برای راهپیمایی، شما بگون که
دست
شما بگون که ما که خانوم نیستیم. خب ما که خانوم نیستیم، خانوم وسط موضوعی نبود، حکمی رو خانوم نرفته که شما میگوی ما که خانوم نیستیم. بلنگو گفت آقایون بیان برای راه پیمایی، شما میگوی ما که خانوم نیستیم. درست میگوی شما خانوم نیستیم، اما این وسط الان حکمی رو خانوم نرفت، که نفی موضوع خانم بودن ثمره اینجا داشته باشد. پس لا قبل نه، قبل موضوع حکم شرعی نیست تو ادله شرعی که وقتی موضوع نفی بشه حکمش هم بره. دو، این که اقدام بر ضرری که شما اینجا شیخ میگوی اینی که عالم است خودش اقدام به ضرر خودش کرده، میگه جاهل هم خودش اقدام به ضرر خودش کرد. بله کی بهش گفت مثلا معامله کو؟ کی بهش گفت مال معامله کو نه نرو بپرس؟ خب قبل معامله برو بپرس قیمت بگیر. جاهل هم خودش اقدام به ضرر خودش کرد. اگر که ادله خیار قبل علم به قبل رو نمیگیرد، این در مورد جهلم جاری است، اقدام به ضرر در مورد جهلم جاری است. خب شیخ و گذاش کنار ادله شیخ ها، وقتی که به دلیل شیخ آقای حائری اشکال کرد، میاد سر دلیل خودش، میگه بله اینجا دو قسم معامله داریم، معامله سفهاییه و عقلاییه. کسی که با علم به قبل چه میکند؟ اقدام میکند بر معامله قبلی، لابد یه چه دارد؟ یه غرض عقلاییه یه بالاتری دارد. خب برای رسیدن به اون غرض عقلاییش اقدام به معامله قبلیه میکنه. فرح زمینشو خونشو ارزونتر میفروشد به یه خانواده 50% زیر قیمت. چرا؟ چون قصدش این است دختر این خانواده رو بگیره. این میشه غرض عقلایی. وقتی که خونه را 50% زیر قیمت میداد با یه قرضی که دارد، آقای حائری میگه پای اون قرض اوغلایی که وسط آمد معامله دیگه معامله سفهاییه نیست، معامله اوغلایی است. وقتی معامله شد معامله اوغلاییه، اون وقت دیگه معامله می شود صحیح. ببینید پسرک با ماشین درق می زند پشت ماشین جلویی، 10 میلیون هم خسارت می شود. خب شما مردی که میگه دیوانه ای گذاشتی پشت ماشین عمدن ها، عمدن میزند پشت ماشین جلوی. خب این کار بدون غرض صورت بگیرد بهش میگن چی؟ عمل سفیهان. میگوی بهش دیوانه، چرا این کار کرد؟ باز ترمزه دو بگیر، دیدی که ماشین وایساد ترمزم زیری پاد بود ترمز میگرفت. یه وقت چه میکند؟ یه وقت میگد نه پشت این ماشین دخترکی بود، من زدم پشتش که شروع یه ارتباط باشد. وقتی به عنوان شروع یه ارتباط مطرح میشد، یه کسی بهش نمیگد که 10 میلیون ضرر کرد، میگه زدم که مقدمه دوستی باشد. حالا من ماشینت رو میدم درست شماره دونو بدن من ببینم و چشم و امثال اینا. بله خب حالا این آقا میگه که زنه زد داری ما تهدیم اونو دیگه. خب این فرمایش آقای حائری میگه معامله اگر غرض عقلایی توش آمد، اون دیگه صدق قبل اصلا نمی کنه. چون شما با غرض اغلایی معامله را انجام داده اید دیگه لا ضرر جاری نمیشد، چون منتفیست با احتساب غرض اغلایی ضرر منتفی میشه. شما ندونید، شما ندونید، خودش که میدونه، نه دیگه نداره، دیگه خیار قبل نداره، این فرمایش آقای حائری، فرمایش آقای حائری تمام است یا نه؟ میگم نه، میگم تمام نیست. چرا تمام نیست آقای سعادت جو؟ به خاطر اینکه اما اشکال اولشون که شیخ گفت لا قبن، ایشون گفتن قبن موضوعی نیست در لسان ادله، این اشکال فنیه، فرمایششون هم صحیحه، بله ما قبن را در دلیل لفظی نداریم الا همون روایاتی که پری رو خوندیم روز شنبه. آها، قبن المسترسل سختون یا قبن المؤمن حرامون یا لا تقبن المسترسل فإن قبنه لا یهل. ما اونی که در ادله لفظی داریم این سه تا قبنه که روایاتش هم براتون خوندیم، غیر اینا قبن در لسان دلیل اصلا وارد نشده. شیخ هم اگر یادتون باشد این ستا را از دلیلیت انداخت، گفت مستند خیار قبل این روایات نیست، درست شد؟ خب چی؟ قرار؟ قرار غیر قبل، کلام تو قبله، شیخ میگه لا قبله. پس در دلیل لفظی فقط تو این سه مورد آمده، اینم که شیخ خودش هم قبول ندارد اینا دلیل خیار قبل باشه، لکن دلیل لبی که داریم، در دلیل لبی قبل آمده است. دلیل لبی چیست؟ دلیل لبی را شما میخوان سیره اغلا بگیرید که گفتیم، یعنی همون شرط ارتکازی تساوی بین چی؟ بین سمن و مسمن در مالیت که سیرت العقلا در همه معاملات بر این شرط ارتکازی است. خب سیرت العقلا میشد دلیل چی؟ لبی. عنوان قبل مأخوذ است در این دلیل لبی به عنوان موضوع. خیلی خوب، چرا؟ چون شرط ارتکازی اغلا این بود که معامله قبنیه نباشد، پس عنوان قبل در دلیل لبی موضوعه. هاکذا اگر قصه رو بردید بر روی اجماع، یعنی گفتید اجماع وجود که شیخ همینو، ما سیره اغلا و شرط ارتکازی رو گفتیم، شیخ گفت دلیل خیار قبل اجماع معتزد به شهرت المحقق است. حرف شیخ اگر باشد خب اجماع رو کجا رفته؟ رو قبل. اگر معامله قبلیه شد خیار چه وجود دارد؟ قبل. درست شد؟ پس بنابراین قبل در دلیل لفظی نیامده است، یا اگر این سه مورد آمده اینا حکم از این ادله لفظی استخراج نمیشد، حکم از دلیل لبی استخراج میشد که یا اجماع باشد پیش شیخ یا سیرت العقلا و شرط ارتکازی باشد پیش ما، هم رو فرمایش شیخ هم رو عرض ما این حکم رفته است بر قبل. پس حرف شیخ درست شد. وقتی میگه لا قبنه، خب دیگه وقتی معامله را قبنیه نیست دیگه اجماع بر خیارش هم منتفی میشه. وقتی معامله قبنیه نیست دیگه سیرت العقلا چه میشد؟ منتفی میشد. شرط ارتکازی عقلا چه میشد؟ منتفی میشد. این جواب اشکال اول مؤسس حائری اعلی الله مقامه بر شیخ. درست شد یا نه؟ این جواب اشکال اول. اشکال دوم. دلیل لبی چی چیه؟ دلیل لبی موضوع حکم داره یا نداره؟ آفرین. چرا؟ آشخاد شیخ همین رو میگه. شیخ گفت لا قبنه حاج شیخ یعنی حائری. میگه این لا قبنه نفی موضوع میکنی؟ چه خاصیت داره نفی موضوع؟ نفی موضوع وقتی خاصیت دارد که موضوع شما در دلیل در یه دلیل شرعی اخذ بشود، حکمی روش بیاد. وقتی حکمی در دلیل شرعی نمیاد رو این موضوع، شما نفی موضوع میکنید چه خاصیتی دارد؟ این اشکال شیخ بود.
دلیل لبی دو تا چیز ما ندارد. یه موضوع داشته باشید.
دلیل لبی موضوع حکم نداره؟
موضوع حکم اصلا کار بین دارم. دلیل
لبی دلیل لبی یعنی همین جوری که
اجماع و خیار قلب وجود
داره. آفرین. همین جا سب کن. موضوعت شد چی؟ خیار قلب. حکمت چی؟ حکمت شد که خیار ثابت است بر معاملات قبنیه اجماعا. اینم حکمت شد.
حکم نه خودش
حکمه. آقا اجماع همون اجماعت که میگوی اجماعیست، یه موضوع داره یه حکم. همون شرط ارتکازی که ما گفتیم و سیرت العقلا یه موضوع دارد یه حکم. خب همون جا چه در اجماعی که شیخ میگن چه در شرط ارتکازی ما و سیرت العقلا قبن موضوع و حکمی که روش اومده چیه؟ خیار. پس قبن موضوع. پس قبن موضوعیت داره. وقتی که قبل رفت اجماعی تو هم میره دیگه، شرط ارتکازی منم میره. در جو فرمودی پس حرف شیخ حرف متی نیست و اشکال مؤسس حائری وارد نیست. اشکال دوم، آقای حائری چه گفتن؟ آقای حائری فرمودند شیخ تویی که میگویی خودش اقدام به ضرر کرده است. پس حالا که خودش اقدام به ضرر کرد، شارع اقدس در لا ضرر احکام ضرریه را برمی‌دارد نه افعال ضرریه را، و این خودش با فعل خودش اقدام به ضرر کرد، میخواست نکنه. لا ضرر او رو بر نمیدارد. این حرف شیخ بود. حاج عبدالکریم رضوان الهی بر هر دو باد فرمودند که این اشکال شمای شیخ مشترک الورود است بین عالم به قبن و جاهل به قبن. جاهل به قبن هم خودش اقدام کرد بر معامله. گندش نرم شد آقای سعادت. شما نوا جاهل به قبل. جاهل به قبلم دندش نرم شد میخواست نکن. خواست معامله نکن. میخوایی معامله کنی؟ برو در دوتا بنگاه قیمتو بگیر. جو فرمودی؟ خیلی خوب. اجازه. گفت دادگستری رو گذاشتم برای هم. دادگستری مال اون بدبختاییست که به دیگران اعتماد میکنه. اگه اعتماد نمی کرد کارش به شکایت و دادگاه نمی افت. گفت آقا پول نداری بده ایم آقا قرض. گفت چرا؟ بس خب سنه مدرک هیچ، ما که با شما مخلصی شما دستی شما رو بود. گفت آخونده خونشو فروخته است نمیدونم چقدر. بعد یکی همین لاتا و اینا که دنبالش راه میفتاده است و دستشو میبوسیده است و ما مریدیم و ما نوکریم و ما فلانیم و اینا. آقا این پولا بی خودی نگر ندن اینا، حالا که خونه رو فروختیم بده من برادون باش کار کنم. من 6 ماهه چی کارش میکنم و چی کارش؟ پول آخونده بعد وقت گرفته است، الان مردی که دو بیه است به ریش آخونده داره میخنده. این بعد وقتم شد بی خونه، پولا ورداشت و خرم. چرا؟ اعتماد. خب ها چیخ میگن جاهلم خودش اقدام به علیه خودش کرد. الان همین آخوندی که پولاشو داده است این بابا دوزده ورشتیسه رفتش اون ور تو دبی، الان به قول خودش داره عشق و حال میکنه با پولی آقا در دبی. خب خب خودش اقدام کرد. دندت نرمشه میخواستی؟ نده. کدوم دیونه پولی بی زبونو میدید مردم بردارند و برن؟ اونم تو این روزگاری ما توجه میکنی؟ پولا بهش دادی رفت که رفت که. خب خودش بر علیه خودش اقدام کرد. با اینکه میگه آقا این یه نمازی میخوند، آقا یه گریه میکرد، یه نماز شبایی میخوند، ما باش حج بودیم تو مسجد الحرام چه گریه میکرد. آزه دو من اینا که تو خود روایات میکرد گولی این حرفا را نمیگه؟ میگه گولی این رکوع و این سجود و این عشق و این آه و این الهی العف و اینا را نخوری. خب خورده. خودش جاهلم خودش اقدام بر خود علیه خودش کرده، میخواست نکنه این معامله را نمیکرد، میرفتی میپرسید. پس این اشکال حادشیخ میگه مشترک الورود بین عالم و جاهل است. این اشکال حادشیخ جواب میگم که خب حادشیخ یه دلیلی دیگه داد. خب حادشیخ جواب اشکال این است که آقا عالم به قبل و جاهل به قبل هر دو مشترکن در اینکه عقد ازشون صادر شد. عالم به قبل عقد خونده معامله کرد، جاهل به قبل هم معامله کرد. جاهل به قبل اقدام بر ضرر خودش نکرده، تصورش این بوده است به همون شرط ارتکازی که گفتید که سمن و مسمن در مالیت با هم مساویه. حالا اون شرط ارتکازی خلاف در آمده است، پس خیار داره. خیلی خوب، اگر شارع معامله این جاهل به قبل را امضا کند علی نحو لزوم، بگه جاهل به قبلی که ضرر کردی شرط ارتکازیدم خلاف در آمد، تو حق فسخ نداری. اگر شارع این رو بگد ضرری به این جاهل به قبل وارد میاد که این ضرر ناشیست از چی؟ از شارع. اما عالم به قبل نه، اما عالم به قبل نه. چرا؟ چون عالم به قبل اقدام کرده است بر معامله با علم به قبل، پس شرط ارتکازی رو خودش چه گذاشته؟ عالمان آمدن نادیده گرفته است. خیلی خوب، و هاکذا شیخ می فرماید دلیل لا ضرر او را نمیتوند بگیرد عالم به قبل را، چون خودش اقدام بر علیه خودش کرد و ضرر نسبت داده میشد به خودش. اما در جاهل به قبل ضرر نسبت داده میشد به شاره، لذا لا ضرر جاهل به قبل رو میگیرد ولی عالم به قبل را نمیگیرد. درست شد؟ پس فرق این که آقای حائری گفت جاهل به قبل هم همین جور است، نخ جاهل به قبل این جور نیست. لا ضرر در حق جاهل به قبل جاری میشد، اما در حق عالم به قبل جاری نمیشود، چون عالم به قبل با علم به قبل اقدام کرده بر معامله و چون با علم به قبل اقدام کرده است ضرر به خودش نسبت داده میشد. اما جاهل به قبل معامله رو که جهلا انجام داده، اگر قاعده لا ضرر لزوم معامله را ازش ور ندارد، بگد جاهل به قبل تو متضرر شدی لکن این ضرر را باید تحمل کنی، حق فسخ نداری. این او وقت ضرر از ناحیه شارع بوده، از ناحیه شارع دارد او متضرر میشه. چون اغلا میگن آقا این شرط ارتکازیش تخلف پیدا کرده، خیار داره. اگر شارع پاشو بزنه زمین بگد اغلا بی خود کردن، تو خیار نداری. این ضرری که به این میخورد از ناحیه شارع، لا ضرر میاد این ضرر از ناحیه شارع رو نفی میکنه. پس ملاحظه فرمودید باز حق با شیب شد. نسبت به جاهل به قبل لا ضرر جاری میشد، اما نسبت به عالم به قبل لا ضرر جاری نمیشود. اینم جواب اشکال دوم مؤسس حائری اعلی الله مقامهش. و اما یه استدلال کردن و اون استدلالشون گفتن معامله سفیهانه باطل است، معامله چی؟ اغلائیه صحیح است. و معامله اغلائیه که صحیح است، اگر کسی با یه قرض اغلائی اقدام به قبل می کند، علیکم السلام، با این قرض اغلائی که اقدام به قبل می کند، این ضرر اغلائی، این قرض اغلائی دیگه چه میشد؟ دیگه با احتساب قرض اغلائی ضرر در کار نیست و دیگه لا ضرر جاری نمیشه. یعنی شما پسرک زدس دری ماشینی بفرمایید یه نره خری سیبیل در رفته، عمدن بهش میگو آخه پسر دیوانه چه کاری بود کردی؟ میگه عقل نداری. اما وقتی دیدی از پشت ماشین جلوی یه دختر کزا پیاده شد، پسرکم خانم معذرت میخوام ببخشید عذرخواهی تلفن دونو بدن من شماره ماشین الان من خودم ماشینا میبرم، میفهمی برای چی چیز بودی؟ باشه شهوتم اغلا شهوتشون هم حساب میکنن، میگون بله دیگه پس چی بهش میگن؟ عرق خورم ما داریم میگم اغلا عرق میخورن. اغلا ببینید سه چیز گفتیم، سیره اغلاییه برش است، لکن شرع اقدس از آن چه کرده است؟ نهی کرده است. خمرون و ربا و زنا، اغلا زنا میکنه، او این همه اینا دیونه باید ببندشون فارابی، همشون ربام میخورن همشون. عرقم میخورن همشون. همشون رو ببرین نادیونه؟
نه.
نه دزدی و اوغلا نمیکن.
پس اینکه وعده شده.
نه نه. اونا رو اوغلا دزدی نمیکنن. سیرت الاوغلا یعنی اونی که عمومیت داره. اوغلا دزد نیستن. نه. به خاطر اینکه چهره خودشون هم حفظ کنن اگر عاقل باشن امانت دارن. توجه کردی؟ اما زنا، زنایی که من دارم میگم زنای به کره و عنف و اینا نیست، زنای توافقی، یه چیزی گیرش اومده است میبره ترتیبشو میده ده
میگه
نه نیمه کنن بر. اما تو خیابون یه شاسی بلند گیرش اومده ازش نمیذاره. توجه فرمودی؟ بعدم که زنه بهش گفت زود باش حالا شوهرم میاد، میگه چشم، چرا زودتر نگفتی؟ چرا زودتر نگفتی؟ خب اینه، اینا اوغلان. شر، شر نف میکنه، شر میگد عرق نخور حرام، ربا نخور حرام است، زنا نکن حرام است، اینا رو شر میگن. خب
شرع عقل نداره.
شرع عقل، عقل دو تاست. خب این اینجور نقض این موردی که شما الان گفتید الف مره گفتیم، شرع حکم میکنه به ازدواج، عقل میگه دیونه میخواد زن بسون، درسته؟ ولی شهر میگه برو زن بسون. شهر میگه زن بسون، عقل میگه ولش کن. بیام سر چی؟ این فرمایش آقای حائری میگه اگر غرض اوغلایی آمد لا ضرر، اصلا دیگه با آمدن غرض اوغلایی ضرری تو کار نیست. منی که کتاب 5 تومانی ها دادم، 5 میلیون در مقابل 5 میلیارد، اگه کسی نمیدوند قرض من چی چیه میگه این بابا سفیهه. این لااقل معامله سفیهانه است. 5 میلیون بدهی 5 میلیارد بدهی مقابل 5 میلیون. اما وقتی فهمید که این تنها نسخه منحصر به فرده از یک کتاب جد من بوده و من او رو گرفتم که چاپش بکنم، با توجه به این غرض میگه خیلی خوب این یه غرض خاص داشته، با این غرض خیلی خوب اون حسابش جدا میشه. دقت کردید؟ حاج شیخ میگه وقتی کسی که عالم به قبل است، با علم به قبل اقدام میکند بر معامله قبلیه، حتما یه غرض توش داره. بی غرض که این کارو نمیکنه. ارمنیه که زمینشو مفتی داد برای مسجد غرض داشت، ولی اونم پولا دوست میداشت. اولم گفت اینقدر بده، اما بعد یه غرضی پیدا کرد. با وجود اون غرض دیگه ضرر سد، یعنی شما میتونی بگو ارمنی یه ضرر کرد، زمینش داد برای مسجد. مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، مال زمینش، مال 2 بچه یتیم از سهل و سهیل. نه این 2 بچه یتیم ولیی داشتن، یکی بود که قیم اینا بود، پدرشون فوت شد. آمد گفت یا رسول الله این زمین مال این 2 تا بچه یتیم است، من این زمین رو میدم شما مسجدش کنید، مسجد اولیه یه پیامبر، مسجد النبی. بعد گفتن این زمین مال 2 تا بچه است، من چجوری اینو از تو بگیرم؟ گفت یا رسول الله اینا بالغ میشه، من میگم زمینه دونو دادم به پیغمبر، مسجد زمینش مالش. اگر این 2 تا بچه قبول کردن بعد بلوغ، هدیه من را، که خودشون قبول کرد. اگر قبول نکردن، من هرچه پول خواستن بهشون میدم، راضیشون میکنم. رضایت دو تا بچه با من. هر کدوم قبول نکردن پول زمینشون رو میخوان دیگه. بیشتر که نیست که. هرچی گفتن من پول زمینشون رو من میدم. من دیگه زمین که مسجد شد که دیگه بر نمیگردد که. قیمتشو میگیرم. قیمتشو میگیرم. ولیشون داده. آقا رضایتش وقتی حاصل بشه کافیه دیگه. آقا اون گفت اسم میکنم. این تو میگوی نشد. تو میگید که من رضایت. آقا اون گفت من رضایتشون رو حاصل میکنم. پیغمبر خدا هم گفتن باشه. و چه بهتر برای اون دوتا بچه که این مسجد ببینید چقدر درش از این 1400 خورده سال دارد عبادت میشه و این ثوابش میرد برای اینا. هیچ سودی اینا بیشتر میتونستن بکنه از این ترجمه میفرمایید. بنابراین وقتی که عالم به قبل یه جا دارد کوتا میاد و قبل رو تحمل میکند، لقرزن دارد اینو میکند، لقرزن اغلائین دارد این رو تحمل میکند. با احتساب اون قرز اغلائی دیگه ضرر نیست، پس لا ضرر جاری نمیشه. این حرف آقای که بود حائری بود. حالا جواب این استدلال میگم که آقای حائری که میفرمایید با وجود قرض اغلایی دیگه ضرر وجود ندارد، خیلی خوب میگم آقا ضرر نقص در ماله. بدون این که چیزی جای اون رو پر کند، یعنی شما یه ضرر مالی کردین، نقطه مقابل این ضرر مالی چیزی رو پدست نیوردید، خیلی خوب این ضرر یه امر واقعی است، با غرض مزاحمتی ندارد و با غرض چه نمیشد؟ جبران نمیشد. غرض ناشی شده است از تحمل ضرر، نه این که نافی ضرر باشد. و بین این دو تا مطلب فرق. شهر زایه شلاغا که خورد بلند شد، درسته؟ گفته یعنی دردم نعیمه. شلاغا خورد، دردش هم اومه، درسته؟ ولی بلند شد گفت میارزید. یعنی این قرضی که من داشتم نسبت به این شلاقی که خوردم میارزید. اما شلاقی ضرر بود و خوردا سوختا، شلاقی زدن دردشمو. ببینید قرض ضرر رو نفع نمی کنن، ضرر سر جاشه، شما متضرر شدید، لکن بر این ضرر یه قرضی آقای مدنی مترتب شد. پسرک 10 میلیون ضرر کرد وقتی زد در این ماشینی دخترک. 10 میلیون حالا باید قرم بکشد و ماشینشو بذارید براش درست کنه ده اینا. ولی این 10 میلیونو که داد به واسطه این 10 میلیون میخواست با دخترک رفیق بشه شد. پس قرض ناشی از تحمل ضرر است. بنده که کتابو دادم 5 میلیارد ضرر کردم، ولی بعد این ضرر یه غرضی داشتم، به اون غرضم رسیدم. پس ببینید متوجه شدین حرف آت شیخ رو چه جوری داریم رد میکشون؟ نه نه جا فعلا گوش کن، نه همین اشکال ما به آت شیخ همینه. آفرین آت شیخ، حرف شما رو میزنه، میگه وقتی او غرض بیاد دیگه ضرر نیست. میگم آقا غرض که آمد، غرض مترتب بر ضرر است. ضرر رو تحمل میکنی، ثم از تحمل ضرر غرض ناشی میشه، نه اینکه ضرر نیست.
یعنی منشأ غرض،
یعنی شهرزایه یادت نره. شهرزایه شلاقشو خورد،
گفت
میارزی، یعنی شلاق دردش نیورد. شما نسبت به شهدای کربلا، حالا بلا تشبیه، شهدای کربلا رو میگن اینا وقتی که تو میدان میرفتن هیچ متوجه نمیشد، یعنی متوجه درد و الم و رنج چی؟ این تیرها و شمشیرها و نیزه ها و اینا نمی شدن. درسته؟ اینا میگن دیگه، میگن اینا اصلا متوجه نمی شد. خب چجور می شد کسی متوجه نشه؟ یعنی اینا بدن نداشتن؟ جسد نداشتن؟ حس نداشتن؟ و اینا هم جسد داشتن، حس داشتن، اینا مثل من و شما آدم بودن دیگه. چجور آدم تیر بهش بخوره دردش نگه؟ یه سوزن میزنن به شما،
یه تنبول میزنن در جا
خواسته. اینا اجازه دید، اینا اون علاقهی که داشتن، اون شدت عشق و علاقه به حسین و دفاع از حسین علیه السلام در مقابل اون هدف، اینا رو چه میکردن؟ تحمل میکردن. اینا براشون کوچیک بود، چیزی نبود اینا براشون. تعجب میفرمایید؟ بلا نه اینکه دردشون نگه، تیر میخوره نفهمه، بیانی اینا را قبل اینکه برن میدان یکی یه بی‌حس کننده میزدن. درسته؟ بی‌حس کننده شما؟ نه، روح اینقدر تعالی پیدا کرده بود که دیگه متوجه این دردها و اینا، دیگه روح اینقدر بلند شده بود که متوجه اینا نمیشد. مرحوم آیت الله آست احمد خونساری را میخواستن عمل جراحی بکنن. عمل جراحیش که میخواستن بکنن، گفتن خب آقا باید بیهوشت کنه. مبنای ایشون در فقه این است که اگر بیهوشی عارض بشود، این در حکم موته و در نتیجه تقلید مقلدی و تمام وکالت وکلا از بین می رود. مبنای فقهیشونه، حالا کاری نداریم درست یا غلط. وقتی این مبنای فقهی را ایشون داشت، میخواستن عملش کنن، گفت منو بیهوش نکنی. گفتن آقا این عمل نمیشه، باید بیهوش. گفت نه، بیهوش نکنی. در حال هوش عملش کرد. حالا من یادم نیست کجاش، تو زندگیش ببینید. در حال هوش قاعدتا مثلا باید یک مثلا یه عمل پرو نمیدونم حالا چه بوده زندگیش هست، الان یه حال عملش را با اینکه دکتر را گفت نه به بیهوشم نکن، در هوش کامل عملش کرد و تحمل کرد و این خیلی حرفه که کسی او تحمل رو بکنه. خب چی موجب شد آست احمد تحمل او چاقوه دیگه چاقو رو میزنه رو بدنش بیهوش باشه نمیفهمه بهوش باشد میفهمه ترجمه میکنید مرحوم آست احمد گفت نه بیهوشم نه چی موجب شد تحمل بکنه او اعتقادی که داشت او اعتقاد موجب شد تحمل بکنه یه مبنای فقهی داشت گفت من این نباید این اتفاق بیفته اگر بیفتد همه چی اینا از بین میره بنابراین کار مشکل میشد برای مقلدین هم برای وکلام برای همه کار مشکل میشد تمام اون درد و رنج خرید یعنی آست احمد دردش نمی آمد آیت الله خمساری اونا آدمه مثل من و شما دردش بود اما اون قدس و تقوا و اعتقاد موجب شد تحمل بکنه ببینید آقای حائری آقای علامه امینی گرمای بالا 50 درجه نجف یه لنگ میبندد به خودش و میشیند تو سرداب به مطالعه کتاب و نوشتن القدیر خب گرمای 50 درجه که هیچ وسیله ای نیست یه پنکه لغلقی هم نیست یعنی آقای امینی گرمش نیست یعنی عرق نمی کنه خب اگه گرمش نبود پس چرا یه لنگ میبست که همه لباساشو در میورد با یه لنگ چرا میرفت تو سرداب اگه گرمش نبود گرمش اونم داره عرق میریزد اما به واسطه یه هدف و غرضی که دارد که میگد امیر المومنین علیه السلام مظلوم است من باید این القدیر رو بنویسم یک گروشه یک قطره از مظلومیت امیر المومنین رو چکار کنم یختشو نشون بدم دقت میکنید این اینجور نیست که اینا تحمل مشقات رو نکنن تحمل مشقات رو میکنن ثم بر این تحمل مشقات و سختی و ضرر چه مترتب میشد؟ غرضشون مترتب میشد. پس عرض ما خدمت آقای حائری این است. آقای حائری غرض عبارت است از نقص در مال بدون این که این مال جبران بشه. یعنی مال دیگری بیاد جاش. و این یه امر واقعی است که غرض جاش رو نمیگیره و عوضه از اون نمیشد. بله غرض ناشی میشود و مترتب میشود بر تحمل ضرر. نه نافی ضرر باشد و بین این دوتا فرق است. عمل عقلایی مبنیست بر طبق موازین عقلایی. اگر عقلا غرضی را ببینند و ضرری را ببینند اون وقت چی کار میکنن؟ میبینن که کدوم یکی از اینا بر دیگری میچربه رجحان دارد. آیا این ضرری که دارد بهش وارد میشه در مقابل چی؟ این غرضی که به دست میارد آیا میارزد یا نمیارزد؟ اگر غرض راجح باشد اقدام بر ضرر میکنه و ضرر رو چه میکند؟ تحمل میکنه. اما اگر ارجح نباشد اگر ضرر ارجح نباشد اقدام نمیکند دیگه. غرض ارجح بر ضرر نباشد اقدام نمی کنه. نفس این که غرض ارجحیت دارد توجه می فرمایید؟ نفس این که غرض ارجح باید باشد این دلیل بر این است که یه مرجوحی وجود دارد و اون مرجوح منتفی نیست، هست مرجوحه، یعنی یه راجح دارید یه مرجوح دارید. توجه می‌فرمایید؟ این نفی فرمایش حاج شیخ. حاج شیخ میگفت با احتساب غرض دیگر ضرری وجود ندارد. نه، ضرر هست، لکن ضرر مرجوح هست. درست شد؟ ضرر هست ولی ضرر میشد ضرر مرجوح، ضرری است که شما یه غرضی دارید که اون غرض ارجح از این ضرر است. لذا مریضه، میرد پول میدهد 100 میلیون 200 میلیون میدهد تا بیماریش برطرف بشه. 100 میلیون 200 میلیون ضرر هست یا نیست؟ میگه اما اگر سلامتی من برگردد، او غرض چیست؟ ارجحه، او ارجحه بر این 200 میلیون. لذا ضرر رو میدهد تا غرض مترتب بشه و او غرض رو ارجح میداند و این ضرر مرجوح. پس مرجوح هست، نه اینکه نباشه. توجه کردی؟ خب از همین مطلب معلوم میشد فرمایش حاج شیخ که میگد با وجود غرض اغلایی دیگه ضرر نیست، درست نیست. ضرر هست. و اما حال در داستان هبم همین است. وقتی شما مال دون رو هبه میکنین ضرر میکنین، طبیعی است. لکن ربما بر این هبه یه غرضی مترتب میشود که اغلا اون غرض را چه میدارن؟ ارجح میدارن و تحمل هبه را که ضرره میکنن تا به اون غرض برسن. فرح خونش را نصف قیمت میفروشه تا دختر آن خانواده را تزویج کند. متضرر شد یا نشد؟ شد، مالش را نصف داد، اما یه غرضی داشت، میخواست اون دختره را بگیرد. حالا آیا رسیدن به او دختر ارجح است نسبت به این ضرری که داده یا نه؟ اینه دیگه باید ببینیم که آیا ارجح است یا ارجح نیست. چه میخوام بگم؟ تموم کنم، یعنی جمع‌بندی. ضرر در همه این موارد حاصله، لکن غرض اغلایی اگر غرض اغلایی راجح باشه مقدمه بر ضرر است. پس وجه در قصور لا ضرر این فرمایشی که حاج شیخ گفت که اصلا ضرر نیست پس لا ضرر جاری نمیشد نیست. پس چرا لا ضرر جاری نمیشد؟ چون لا ضرر امتناع نیست. فرحی که میخواد خونه رو نصف قیمت بدد تا برسد به دخترک، اگر شاره آقای سعادت بگد فرح تو حق نداری این کارو بکنی، فرح به دختره نمیرسه. و وقت جریان قاعده لا ضرر برای فرحی که میخواد به دخترک برسد، این جریان لا ضرر در حق فرح دیگه امتنانی نیست، چون فرح میخواد برسد به اون دختر. میگه من از این خونه خیلی دارم، بذار حالا این نصف قیمت بدم ولی این دختر را تصاحب کنم. توجه میفرمایی؟ در نتیجه اینجا غرض اغلایی داره. اگه لا ضرر بگه فرح معامله تو باطل است، فرح به غرضش نمیرسه و این جریان لا ضرر برای فرح اینجا دیگه امتنانی نیست، چه امتنانیست به فرح؟ فرح میگه آقا من از این خونه دارم، من نمیخوازم این خونه را، به تو چه که میگوی درست نیست. پس جریان لازرد در حق کسی که قرض اغلایی دارد دیگه امتنانی نیست و قاعده لازرد قاعده امتنانی است. هر جایی که خلاف امتنان باشد دیگه جاری نمیشد. نتیجه این معلوم شد چرا لازرد جاری نمیشد. نتیجه مقبون اگر علم به قبل دارد یا مطمئن به قبل است و اقدام بر معامله قبلیه کرد دیگه خیار قبل ندارد، نه از جهت دلیل لازرر، یعنی نه لازرر دیگه اینجا جاری میشه، چون لازرر اینجا نمیتواند در حق کسی که عالم است جاری بشه. چرا؟ چون خودش اقدام کرد بر ضرر خودش، میدونست قبله و اقدام کرد. شرط ارتکازی هم جاری نمیشد. چرا؟ چون وقتی خودش میدانست که تساویه بین ثمن و مثمن نیست و اقدام بر معامله کرد، خودش میدوند شرط ارتکازی اینجا تحقق ندارد و معامله را انجام ده. پس شرط القا شد. از جهت اجماع هم همینجور، اجماع هم جاری نمیشد اینجا. چرا؟ چون اجماع دلیل لبیست، نسبت به قدر متیقن جاری میشه. قدر متیقن از جریان اجماع جاییست که طرف عالم به قبل نباشه. پس هیچ دلیلی برای جریان خیار قبل در صورت علم به قبل وجود ندارد. و صلی الله علیه و آله.